من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دنباله همین بحث غنیمت می‌فرمایند: و اما اذا کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستیزان فالاقوا وجوب الخمس فیما اذا کان للدعاء الى الاسلام. بحث دیروز ما در این رابطه بود که اگر در زمان حضور و تمکن از استیذان از امام علیه السلام یک حربی بخواهد واقع بشه که بر غنیمت در اون حرب خمس ثابت بشود و بقیه مثلا اختصاص به غانمین داشته باشه، این مشروط به اذن امام و تعمیر امامه. تعمیر با الف، یعنی امام فرماندهی رو برای اینها معرفی بکند و لشکریان در تحت فرماندهی اون فرمانده و امیر جنگ بکنن و مقاتله بکنن. این چنین غنیمتی تقریبا خمسش مربوطه به اصحاب خمسه، بقیهش هم در غیر منقول، یعنی غیر منقولش تقسیم می شود بین خصوص غانمین. و در باب اراضی هم یک سری اختلافاتی وجود دارد، ولی علی حال این بحث دیروز مربوط به حال حضور بود و لذا عرض کردیم فایده چندانی هم برش بار نمی شود، برای اینکه در زمان حضور انسان از خود امام سوال می کند و امامم عرف به وظیفه و به شأن خودش از دیگران است و هر چه بفرماید مطابق همون باید رفتار بشه. و اما در زمان غیبت و عدم تمکن از استیذان از امام علیه السلام، یک فتوایی امام بزرگوار دارن و یک مطلبی رو مرحوم سید در متن عروه بیان می کند. اون فتوایی که امام دارند و با کلمه الاقوا بیان می فرمایند این است که جنگ در حال غیبت دو صورت دارد: یک وقت جنگ با کفار که اینش فعلا محرزه، یک وقت جنگ با کفار به منظور دعوت اینها به سوی اسلام و در حقیقت به منظور توسعه اسلامیه، یک وقت جنگ با کفار هیچ منظور توسعه اسلام و دعای اینها به اسلام نیست بلکه مقصود کشورگشایی و توسعه زمینی است که در تحت سلطه اینهاست، یعنی مسلمان ها بدون اینکه نظر داشته باشند به دعای الاسلام. مرحوم سید در کتاب عروه در هر دو صورت مسئله خمس را نه به صورت فتوا بلکه به صورت احتیاط وجوبی ذکر می کند، منتها می فرمایند اینجایی که جنگ برای دعوت به اسلام باشه کنه احتیاطش آکد و اشد، و الا در هر دو صورت مسئله است که مبناش احتیاط وجوبیه، یک صورتش تأکد داره یک صورتش معمولیه. و به صراحت این معنا رو مرحوم سید متفرع می کند بر حرفی که می فرماید. می فرماید در زمان ما این سلاطین اسلامی که با دول کفار جنگ می کنند اگر غنیمتی به دست بیاید احتیاط وجوبی این است که باید خمسش داده بشود، ولو اینکه این سلاطین هیچ نظری غیر از کشورگشایی و توسعه اراضی ندارند، جنگ رو به منظور دعوت الاسلام معمولا نمی کنند. ولی در همون جایی هم که مقصودشون کشورگشایی هست بازم چه منقولات و چه غیر منقولات متعلق خمس، منتها به صورت احتیاط وجوبی. این چیزی است که مرحوم سید در کتاب عروه بیان می‌فرماید. حالا ما اجمالاً در دو مقام باید بحث بکنیم. یک مقام همین موردی است که در کلام امام قدس سره ذکر شده، که اونجایی که زمان غیبت، تمکن از استیزان هم نیست، ولی جنگ به منظور دعا الاسلام که عرض کردیم ایشون در اینجا فتوای به وجوب اخراج خمس به کلمه الاقوا ذکر می‌فرمایند. اولا ما در این مقام بحث کنیم تا مقام دوم که مقصود دعوت به اسلام نباشه. پس در این مقام اول دیگه کسی صحبت از مقام دوم نکنه. مقام اول با حفظ دو موضوع، زمان غیبت، مقصود هم دعا الاسلام فقط نه کشورگشایی. آیا این خمس داره یا نداره؟ فعلا در این مقام بحث میکنیم. در درجه اول خب آیه شریفه‌ای که در باب خمس وارد شده بود در آیه شریفه هیچ صحبتی از اذن امام مطرح نشده، ولو این که عرض کردیم شأن نزول این آیه شریفه قصه بدره که در زمان سال دوم از هجرت رسول خدا واقع شده، در حقیقت او سبب نزول این آیه است. ولی این شأن نزول نمیتواند تخصیصی به مفاد آیه بزند، مثل موردی که در خود کلام ذکر می شود که شما در اصطلاح شایعتون میگید مورد مخصص نیست. در آیه شریفم با اینکه به مناسبت قصه بدر وارد شده و قصه بدرم با اذن رسول خدا و با شرکت حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و لذا عنوان قزوه به او اطلاق می شود، نه عنوان سریه، که فرق بین قزوه و سریه رو دیروز عرض کردم. اما در عین حال چون در آیه شریفه صحبتی از اذن امام نیست، می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، دیگه نمی‌فرماید در صورتی که حربش هم به اذن رسول خدا یا مثلا ائمه هدا علیه و علیهم السلام باشه. در حقیقت آیه شریفه اطلاق داره و اگر روایات دیروز و ادله دیروز نبود، ما به مقتضای آیه شریفه میگفتیم حتی در زمان حضور هم استیذان لازم نیست، لکن ادله دیروز ما رو منع کرد از این معنا و گفت قتال باید مع امیرن امره الامام علیهم واقع شده باشه، که در صحیحه معاویه ابن وهب تقریبا تصریح به این معنا شده بود. پس آیه شریف اطلاق داره، منتها باید ملاحظه بکنیم ببینیم از ادله دیروز که مسئله اعتبار اذن امام استفاده می شود، آیا به صورت اطلاق اعتبار اذن امام استفاده می شود یا اینکه نه اعتبار اذن امام منحصر به حال حضور امامه، اما در حال غیبت دیگه ما دلیلی بر اعتبار اذن امام نداریم. لذا یک نظر اجمالی باید به ادله دیروز داشته باشیم. ادله دیروز ما شروعش از این میشد که اولا مسئله اجماعیه و متسالمون علیه بین الاصحاب. خب خود شما میدانید که اجماع یک دلیل لبیه و اطلاقی برای اجماع نیست، بلکه در ادله لبیه باید اکتفای بر قدر متیقن بشه و قدر متیقن از این اجماع و تسالم صورت حضور امامه. در صورتی که امام حاضر باشه بدون اذن امام، انفال تحقق پیدا می کند و خمسی در کار نیست. پس در حقیقت یک دلیلش دلیل لبی بود که قدر متیقنش حال حضور امامه. و اما روایاتی که در مسئله بود، مهمترین روایات از نظر دلالت یک مرسله‌ای بود که اول عرض کردیم اون روایت مرسله را که از نظر دلالت خیلی واضح و روشن بود، اما از نظر سند دچار اشکال بود. حالا در رابطه با این مرسله اینجور باید گفته بشه: اگر کسی بگوید که استناد مشهور به یک روایت ضعیفه‌ای جابر ضعف اون روایت نیست، کما اینکه بعضی از بزرگان قائل شدند، فبها مطلب روشنه. و اما اگر کسی اون نظریه ما رو انتخاب کرد که استناد مشهور به یک روایت ضعیفه جبران می کند ضعف سند روایت رو، لکن اشکالی که در اینجا بود و دیروز اشاره کردیم، ما گفتیم این در جاییست که در مسئله یک روایت وجود داشته باشد، اون روایت هم ضعیفه باشه و مشهور هم استناد به اون روایت ضعیفه کرده باشند. اما اگر در یک مسئله دو تا روایت وجود داره، فرضاً یکی ضعیف است و دیگری صحیحه و ما احتمال قوی میدیم که مشهور به این روایت صحیحه استناد کردند نه به این روایت ضعیفه، آیا در اینجا هم میتونیم بگیم مجرد موافقت مشهور جبران میکند ضعف سند روایت رو؟ لذا در اینجا بعید این حرف رو کسی بتواند بزند. اون وقت اون مرسله اول که کاملا دلالتش واضح بود، جوابش این است که جابری برای ضعف سندش به ارسال و حتی بیش از ارسال، چون بعضی از رواتش هم مجهول الحال بودن، جابری برای اون روایت وجود نداره. باقی میماند دو روایت صحیحه دیگری که اینها در حقیقت با هم متعارض بودند. و ما درسته که عرض کردیم که شهرت فتواییه در مقام تعارض مرجح اون روایتی است که دلالت می کند بر اعتبار اذن امام، اما لحن اون روایت یه لحنیست که اختصاص به زمان حضور داره. میگه از سریتو یبعث الامام، اصلا موضوع سؤال برای معاویت ابن وهب یک همچه معنایی هست که از سریتو یبعث الامام، پیداست که این عبارت مربوط به زمان حضور امام علیه السلام و زمان غیبت یه همچین موضوعی نمیتواند تحقق پیدا بکند که در عین غیبت یک سریه‌ای مبعوث از طرف امام علیه السلام باشه. و اگر شما بفرمایید که ما به سؤالش کاری نداریم، ما به اون قضیه شرطیه اولا که امام در جواب سائل بیان کردند، به اون قضیه شرطیه کاری داریم که امام فرمود ان کانوا قاتلوا علیه المشرکین و به امیر امره الامام علیهم. شما بگید ما به این قضیه شرطیه کاری داریم، در حقیقت مفهوم این یک قضیه سالبه است که دو تا مصداق داره. یک مصداقش اونجایی که مقاتله واقع نشده باشه، یک مصداقش هم اونجایی که مقاتله واقع شده باشد لکن به امیرن امره الامام نباشه. ما در جواب شما اینطور عرض میکنیم که اونطوری که در مباحث اصولی تحقیقم کردیم، به طور کلی مفاهیم رو حتی مفهوم شرط رو که در رأس مفاهیم قرار گرفته، ما مفاهیم رو منکریم، قبول نداریم که اونجایی که ان و ازای شرطیه باشه دو تا جمله در کاره، یک جمله منطوقیه و یک جمله مفهومیه، و شما همونطوری که به جمله منطوقیه میتوانید تمسک بکنید، به جمله مفهومیه هم میتوانید تمسک بکنید. ما این معنا رو نپذیرفتیم و اصولا انکار کردیم همه مفاهیم رو، لکن یک نکته ای رو که واقعا این طوره و بعض الاعلام قدس سره هم اشاره کردن، اون نکته این است که گرچه ما مفهوم رو منکریم، لکن انکار مفهوم معناش این است که یک قضیه مثلا سلبیه در مقابل قضیه ایجابیه منطوق باشه و هر دوش هم صلاحیت استناد و صلاحیت تمسک داشته باشد. معنای مفهوم اینه. اما اونی رو که ما معتقدیم که بعض الاعلام می فرماید و حقم با ایشون هست، این است که خب متکلم وقتی که مثل امام شد که در نهایت حکمت و در نهایت توجه و عقل یک مطلبی رو بیان می کند، اگر در کلام خودش یک قیدی رو ذکر بکند امام، نمیتونیم بگیم که وجود هذا القید کل عدم و ذکر هذا القید کل عدم. نه، معناش این است این قید دخالت داره در این حکم، اما بخوایم بگیم دخالتش به نحو اطلاقه این رو ما از کجا ثابت بکنیم؟ اذن امام دخالت دارد در ثبوت خمس در غنیمت، اما مطلقا دخالت داره، حتی در زمان غیبت و عدم تمکن از استیزان هم دخالت داره. دیگه ما قضیه ای نداریم که بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. ما میخواییم بیان امام رو بگیم وجودش کل عدم نیست. اینطور نیست که این قیدی رو که امام ذکر کردن مثل این میمونه که اصلا این قید وجود نداشته باشه. نه، این قید کاملا هم مدخلیت داره، اما قدر مسلم از مدخلیتش زمان حضور امامه که در کلام سائلم همین معنا فرض شده. اما در زمان غیبتم مدخلیت داره، مع امیرن امره الامام. این رو دیگه ما از کجا استفاده بکنیم؟ پس با اینکه صحیحه معاویه ابن وهب رو به واسطه شهرت فتواییه ما ترجیح دادیم بر صحیحه حلبی و صحیحه معاویه رو مورد اعتبار و اعتنا قرار دادیم، اما طوری نیست که اطلاقی داشته باشد که ازش استفاده بشود اعتبار اذن امام ولو در ازمان غیر حضور امام. از کجای این روایت ما این مطلب رو استفاده بکنیم؟ گفتیم بله، اگر ما مفهوم قائل بشیم که مفهوم خودش یک قضیه است که در سلب و ایجاب مخالفت با منطوق داره، لقائل ان یقول به اطلاق اون قضیه مفهومیه تمسک بشود. ولی ما مفهوم برای هیچ قضیه‌ای حتی قضایای شرطیه قائل نیستیم و تحقیق این جهت رو در اصول ذکر کردیم و ادله‌اش رو در اونجا بیان کردیم. لذا نتیجه این می شود که آیه شریفه از یک طرف اطلاق داره و از طرف دیگر ادله‌ای که دلالت بر اعتبار اذن میکنه بیش از زمان حضور دلالتی ندارد. بیشتر از این مفادش نیست. پس باید در ما ادای این مورد ما به اطلاق آیه شریفه عمل بکنیم. و اما این فرمایشی که بین ایشون و مرحوم سید اختلافه که ایشون می‌فرمایند فی خصوص ما اذا کان للدعاء الى الاسلام، مرحوم سید می‌فرماید خصوصا فی ما اذا کان للدعاء الى الاسلام، این تفصیل للدعاء الى الاسلام و غیر دعاء اسلام از کجا آمده؟ منشأ این تفصیل چیه؟ منشأ این تفصیل اون روایت ابی بصیره که سابقا هم بهش اشاره کردیم، کل شیء قتل علیه على شهادت الله اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسوله فلنا خمسه. منتها روایت چون روایتی بود که علی ابن ابی حمزه بطائنی درش بود، نمیشد به روایت رسماً اعتماد کرد. لذا در اینجا خصوصیتی روی قواعد و از نظر فنی نداره. بعد از آنی که اطلاق آیه محکمه و زمان غیبت و زمان حضور رو هر دو رو دلالت می کند، از می شود که خب بحث در حقیقت تمام شد، لکن یه دو سه جمله راجع به این که چون ایام مصادف با ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیه السلام و از یک طرفی هم مقارن با 100مین سالگرد ولادت با سعادت فرزند ارجمندش حضرت امام قدس سره است، یک دو سه جمله مختصر هم در این رابطه لازم عرض بکنیم. اما راجعه به حضرت زهرا سلام الله علیها، خب انسان ملاحظه می کند و باید این معنا رو توجه داشته باشیم که استکبار جهانی در کاملترین توطئه‌هاش به این نتیجه رسیده که تا زمانی که مردم این بوم و مملکت مسلمانند و نسبت به عقاید مذهبی خودشون پای بندند و برای جنبه‌های دینی خودشون شخصیت‌هایی مثل حضرت زهرا و ائمه هدا علیهم صلوات الله دارند، با این مملکت نمیتونن اینها بجنگن، هیچ نقشه ای رو نمیتونن پیاده کنن، ولو این که عوامل زیادی در این مملکت دارن، لکن این عقاید محکم مردم نسبت به مسائل اعتقادی مانع از این است که استکبار بتواند نقشه ای رو در اینجا پیاده کنه. لذا به فکر افتاده که شاید بتواند خدای نکرده بین مردم و بین این شخصیت ها یک جدایی بیندازد، یک تزلزل اعتقادی ایجاد بکند، که من خوف این رو دارم که یک زمانی برسه خدای نکرده امام صادق و امام باقر علیهم السلام رو از نظر من یا شما طلبه های جوان به صورت یک فرد مولای عادی معرفی بکنن که دیگه کلام اینها در ردیف قرآن برای ما سندیتی نتواند داشته باشد. راهی رو که استکبار جهان الان مشغول پیمودن آن است، کوچک کردن شخصیت های مذهبی از نظر ما مسلمان هاست و در رأس همه اونها حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا قبل از سوم جماد ثانیه سه چهار روز مونده بود من ائمه محترم جماعت قم رو همه رو دعوت کردم، شورای مرکزیشون هم آمدن، به اونها گفتم که باید این سوم جماد ثانیه که هم از نظر روایت در وفات حضرت زهرا اصحه و هم از نظر مسئولین هم حالا این روز تعطیل شده، چه کار بسیار خوبی بوده، هر کسی کرده این کار رو، حالا که هم دولت تعطیله و هم بازار قاعدتاً تعطیله، باید روز سوم جماد ثانیه به چند تا مجلس ما اکتفا نکنیم، باید یک عاشورای دومی به پا بکنیم، یعنی مردم در کوچه و خیابون‌ها بریزن و به صورت دست جات برای شهادت اون مظلومه مرثیه سرایی بکنن، که این کار که بیرون ریختن و سر و سینه زدن هست، اینها پشتوانه بسیار بزرگی است برای حفظ شخصیت های ما، و الا با گفتن ها و شنیدن ها و نوشتن ها و مطالعه کردن ها ما درست به هدفمون نمی رسیم. ما باید سر و صدا به پا بکنیم تا به هدف برسیم و حضرت زهرا سلام الله علیها رو به جهان معرفی بکنیم. خوشبختانه امسال در بعضی از شهرها این معنا شروع شد. حالا هم که شما به شهرهای خودتون می روید، زمینه رو برای سال آینده و سالهای بعد شروع بکنید که روز سوم جماد ثانیه یک عاشورای دومی برای ما شیعیان باشه و به کمک همین جار و جنجال ها و دست جات و سینه زدن ها و عرم شود زنجیر زدن ها، ما این شخصیتی رو که اول بانوی جهانه، نه اول بانوی اسلام، اول بانوی جهان حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه ما با اون همه مکارم و فضائلی که درشون وجود داشت، به وجود چنین مادری افتخار می کردن که مادر این چنینی دارن، که دیگه فضائل حضرت زهرا رو چه در زمانی که در بطن ام بود و چه بعد الولاده تا آخر خطبه‌ای که در مسجد ایراد کرد، و خیال هم نشود که این خطبه در یک وضع عادی واقع شد، این قیام در مقابل حکومت، اونم در مقابل شخص حاکم، یک همچه خطبه قرائی حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد کرد و فضائل دیگری که در ایشون وجود داره، این بر ماست که نگذاریم این چنین شخصیت هایی در ذهن جامعه ما خدای نکرده مبدل به یک افراد عادی بشوند و امتیازی برای اینها قائل نباشیم. حالا این داستانش مفصله، من به همین مقداری که عرض کردم اکتفا میکنم. جمله دومی که این رو هم مختصر عرض میکنم و در بعضی از صحبت‌های قبلی خیلی مفصل‌تر من برای شما عرض کردم، اون مسئله امام خمینی قدس سره الله نصر، کسی خیال نکنه که ما وقتی که تمجیدی از ایشون میکنیم روی یک حسابهای شخصی خدای نکرده حتی مسئله شاگردی من هم در خدمت ایشون حدود 10 سال دخالتی در این فضائلی که من عرض میکنم نداره. امام خمینی شخصیتی بود که در تاریخ اسلام بعد از ائمه معصومین علیهم السلام کم نظیر بلکه بی نظیر بود. شخصیتی بود که در مقابل بزرگترین قدرت جهان ایستادگی کرد بدون اینکه مستظهر به کسی باشه، مستظهر به قدرتی باشه، مستظهر به ثروتی باشه. اونی که از امام پشتیبانی میکرد همین عقاید صاف و خالص مردم مسلمان بود بدون اینکه چیزی در دست داشته باشند و بدون اینکه ارتباطی داشته باشند. خب این عنایت خداوند بود که به دست چنین مردی با اینکه از نظر مادی فاقد همه امکانات بود یک همچی انقلاب رو برای ما به وجود آورد که اگر این انقلاب نبود ما نمی دونستیم که الان در چه شرایطی هستیم و در چه وضعی هستیم و اصلا نمی دونیم که امام بصری در این مملکت وجود داشت یا نه، دینی در این مملکت وجود داشت یا نه. برای اینکه ظواهر کارهای اینها اینجور نشون میداد که اینها به طور کلی ریشه دین رو میخوان قطع بکنن و ریشه دین رو از بین ببرن و حتی در بعضی از تعبیراتی که اون طاغوت دومی میکرد میگفت من به روح اسلام آشناتر از این علما هستن، که لازمه این حرف این بود که کم کم یک رساله بنویسه و مردمم از روی اون رساله عمل کنن، دیگه هیچ نیازی به وجود آخون احساس نمی شد. امام در مقابل این قدرت که مستظهر به بزرگترین قدرت جهانی یعنی آمریکا بود این قدرت رو به حمدالله با اون نیت خالص با ایثارگری با فداکاری از بین برد و اسلام رو مجددن به آغوش این مملکت بازگردان. خیال نشه که من در این مسائل میخوام هدفی رو تعقیب بکنم، فقط این معنا رو میخوام بگم که این انقلاب یک نعمت بزرگی بود که خداوند به ما عنایت کرد. وظیفه ما سپاسگزاری از این انقلاب، کما اینکه وظیفه مسئولین هم دلسوزی برای این انقلاب. اینطور نیست که همش مردم مسئولیت داشته باشند. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، منتها مردم و ما یک وظیفه داریم، مسئولین یک وظیفه مهمتر دارند و هر دومونم باید در رابطه با انقلاب و تداوم انقلاب سعی داشته باشیم و الا خدای نکرده اگر این انقلاب در حال تزلزل در آمد یا خدای نکرده بالاتر از بین رفت، دیگه امید مسلمانان جهان سلب می شود. یعنی همه می گویند معلوم می شه که اسلام قدرت مدیریت نداره، اسلام نمی تونه جامعه رو اداره بکنه، لذا وجهی نداره که انقلاب اسلامی در جای دیگه به وجود بیاد. اگر ما حفظ بکنیم این انقلاب رو و قدرت مدیریت اسلام رو به دنیا نشان بدهیم، این انقلاب ما به منزله یک الگو و اسوه است برای اونها و بعید نیست که در طول زمان انقلاب‌های دیگری به تبع انقلاب ایران تحقق پیدا بکند. لذا در این سالگرد ولادت امام باید یک توجهی هم به این شخصیت بشه و یک طلب مغفرت و رحمتی برای این مرد الهی بکنیم و از این سفره عرض می شود اسلامی که برای ما همه گسترده و هر کسی به سهم خودش استفاده می کند تقدیر و تشکر بنماییم انشاءالله.